صلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحث ما راجع قطع عضو و پیوند آن به بدن خود یا بدن دیگری بود. ادله حرمت رو بررسی کردیم و تقریبا میشه گفت که دلیلی بر حرمت نفسی اولی پیدا نکردیم که به ضلس قاطع از ظاهر ادله بگوییم که قطع عضو و پیوند آن حرام نفسی تکلیفی است. فقط بحث ضرر را مطرح کردیم و گفتیم که قطع عضو به عنوان ضرر، ضرر معتنابه، میتوان حکم به حرمت آن داد. منتها یک قیودی و مسائلی را پیرامون آن بیان کردیم و آخرین مرحله بحث ما در این به اصطلاح مرحله عبارت از تزاحم بین الضررین بود. در اینجا رسیدیم به این قسمت که اگر دو تا ضرر متساویین بودن، به این معنا که قطع عضو یک ضرری داشت و عدم آن هم ضرر دیگری برای بدن ایجاد می کرد، یعنی هم قطع عضو ضرر باشد و هم این که پیوند نخوردن این عضو به بدن خود این هم یک ضرری را بر بدن تحمیل بکند. به عبارت اخرى اگر قطع عضو کنیم ضرر متنابه، اگر قطع عضو هم نکنیم بدن انسان به خاطر مداوا نشدنش یک ضرر متنابه دیگری داره. این دو تا ضرر مساوی هم هست. اینجا ما گفتیم که دلیلی بر حرمت نمیتوانیم بیان کنیم، به خاطر این که چه قطع عضو داشته باشیم و پیوند عضو داشته باشیم چه نداشته باشیم، علی‌السویه یک ضرری بر بدن متوجه میشود. فقط یک نکته اینجا بود که باز تأکید میکنم قطع عضو احداث الضرر است، ولی اگر قطع عضو نکنیم و اون نیاز بدن ادامه پیدا کنه ابقاء الضرر است. ما به نظرمون رسید که این احداث و ضرر و ابقاء و ضرر این نتیجه متفاوت از آنچه که گفتیم به وجود نمی آورد، بلکه انسان مخیر است چه قطع عضو بکند و چه قطع عضو نکند تخییر دارد. بنابراین قطع عضو خدمتون عارضم که این حرمتی نداره، به ویژه آنجایی که در نظر این شخص قطع عضو، در نظر این شخص قطع عضو یک مرجحی دارد، ولو این ترجیح ترجیح عقلایی عرفی یا به تشخیص پزشک نباشد، خودش تمایل دارد که این ضرر را متحمل شود، ضرر قطع عضو را متحمل شود، ولو اینکه این ترجیح هم هیچ وجهی نداره. خب در اینجا اصلا میگیم آقا این دوتا ضرر که با هم مساوی هن. خب در اینجا ترجیح شخصی هم که به قطع عضو است. بنابراین در این گونه موارد ما نمیتوانیم بگوییم که قطع عضو حرام است. مضافاً بر این که خوب دقت کنید، گاهی از اوقات قطع عضو یک حالت چهارمی هم وجود داره، گاهی قطع عضو جلوی ضرر را نمی گیرد، بلکه قطع عضو یک نفعی را ایجاد می کند. یعنی به عبارت اخرى یک قطع عضوی داریم که نفع بر بدن دارد، نفع برای بدن دارد، و خدمت عارضم که یعنی از یه جهت، حالا از یه جهت فرض بفرمایید که نفع برای انسان دارد، از یه جهت هم ممکنه ضرر داشته باشد. یعنی یک قطع عضوی داریم که از یک طرف ضرر داره، از یک طرف هم نفع داره. خب در اینجا اگر حالا تداخل در اقسام پیش نیامده باشه، در اینجا هم خدمتون عارضم که باید ببینیم که بین این نفع و ضرری که ایجاد می شود، این کدامش خدمت عارضم که ترجیح دارد. چه بسا اون نفعی که ایجاد می شود ضرر را از معتنا به بودن خودش خارج کند، یعنی کسر و انکسار که میشه، میبینیم که در نهایت ضررش کم خواهد بود. حالا اگر بخوایم مثال بزنیم، برخی از داروها عوارض جانبی داره، ضرر هم داره، اما از یه جهت میبینیم که خوردن این دارو یک نفع بالاتری دارد از عوارض. خب اینجا کسی میتواند بگوید که این خوردن این دارو حرام است؟ میشود ملتزم شد؟
نفع رو چی میگه؟
میگه نفع، نفع دارو که به اصطلاح اثباتش با متخصصین دیگه، اینا بحثای
نفع و ضرر این قضیه با متخصصین یا به نفس خودش.
حالا بالاخره باید احراز گردد، حالا یا خودش احراز کنه یا اینکه توسط متخصص احراز بشه، بالاخره بعد احراز بشه. حالا میخوام بگم اگر یک دارو عوارض جانبی معتنابه هم داشته باشه ولی از یه جهت هم نفع داره، نفعش بالاتره، خب اینجا این دارو نخور، دارو خوردن میشود حرام، یعنی میشه ملتزم شد به خاطر اینکه ضرر دارد حرام است، یا اینکه نه عرفن بین اینها کسر و انکسار میکنن، یعنی رو کفه ترازو میگذارن، ضررش رو با نفعش سنجیده میشه و میبینیم که ضررش کم شد نسبت به اون نفعی که دارد. بنابراین اینها مسائلی است که در بین در قطع عضوها باید مد نظر قرار بگیرد. بله اگر یک قطع عضوی فقط ضرر معتنابه داشته باشد، یک ضرر معتنابهی داشته باشه و اضطرار هم در آن نباشد، اضطرار یعنی چی؟ اضطرار یعنی این که آقا گاهی یک کسی به خاطر مسائل بسیار بسیار مشکل زندگی نیاز به مالی پیدا می کند که مضطر می شود که یک عضوی را اهدا کند. خب اینم باید در نظر بگیریم آیا این هم حرام است؟ بالاخره اضطرار هم یکی از مسائلی است که رفع حرمت میکنه. پس بنابراین اگر یک قطع عضوی واقعا ضرر معتنابه داشته باشه و اضطرار هم در آن نباشه، عناوین ثانوی در آن نباشد، خب این قطع عضوی که منجر به ضرر معتنابه میشه حرامه. خب این الان ما در واقع یک مرحله ای را برای اثبات حرمت گذروندیم. حالا بله
اونجا این سوال این که فرمودین این ضرر داشته باشه از طرف مستر باشه، آیا مردم به کسی که خیلی از جهت مالی هم مستر باشه آیا میگن که اضطرار داره بره کلیهش بفروشه؟ آیا
ببینید من کاری به مصداق ندارم. بله چرا گاهی هستش که آنقدر زندگی بر انسان فشار می آورد، فقر و تنگ دستی و گرفتاری های مختلف و گرفتاری، مثلا فرض بفرمایید که اگر چکی دارد که این نمی تواند این رو پاس کند و تبدیل به زندان می شود، این جور مسائل که اضطرار به وجود می آورد، خب اینجا یکی از مسائلی است که حرمت ضرر را بر می دارد، این که دیگه یکی از مسائل روشن.
الان عرف رو رجوع کنیم نمیگه بره کلیهش بفروشه، بگه بره وام بگیره.
خب می دونم اگر هیچ راهی پیدا نکرد، آقا اگر هیچ راهی پیدا نکرد، من دارم تمام راه ها رو مسدود می کنم، میگم اگر اضطرار بر این شخص وارد شد، اضطرار یعنی آقا ببخشید اضطرار یعنی راه دیگری ندارد غیر از این کار، خب این موجب می شود که رفع حرمت بشه. اما بحث آخر این است که اجازه بفرمایید بخشید من الاثنینش نکنید. آخرین بحثی که هست اینه، یک مسئله هستش، حالا من اسمش اینجوری میذارم، تنافی قاعده لا ضرر با قاعده سلطنت بر نفس، که حالا این جایی به این شکل فکر نمی کنم بحث شده باشه، تنافی بین قاعده لا ضرر و سلطنت بر نفس. توضیح و ذالک. ببینید دوستان، ما یه قاعده ای داریم به نام سلطنت بر نفس، الناس و مسلطون، البته علا اموالهم که هست، علا انفسهم هم هست، مردم مسلط بر نفسشونه، مسلط بر اموالشونه، قاعده سلطنت. خب یه مقدار توضیح بدم در این رابطه. ممکن است کسی بگوید آقا قاعده لا ضرر رو قبول داریم، نباید انسان ضرر را بر خودش تحمیل کند، اما یه قاعده سلطنت بر نفسم داریم، یعنی انسان بر نفس خودش سلطنت دارد. فرض بفرمایید که حالا من از حد اقلهاش شروع کنم، انسان به اصطلاح برخی از موارد رژیم غذایی میگیرد و این رژیم غذایی منجر به برخی از مسائل میشود. خب تا اونجایی که ضرر بر بدن وارد نشده، این سختی که بر خودش، ریاضت هایی که انسان برای خودش در نظر میگیره، این که مشکلی ندارد. اما اگر ریاضت هایی منجر به ضرر شود، از یک طرف این شخص میخواد سلطنت بر، به اصطلاح تسلط بر نفسش داشته باشه، ریاضت های مختلفی رو انجام میده، حالا ضرری هم برش مستولی میشود. اینجا باید بحث کنیم، بالاخره یه بحثی باید بشه که از یک طرف ضرر هست، اما از یک طرف هم سلطنت بر اموال و سلطنت بر نفس. چطور کسی میتواند اموال خودش را، عرض میشود، به هر شکلی به باد دهد؟ به هر شکلی منظور اینه مثلا اموالش رو غیر سفیهانه به دیگران ببخشد. خب ممکنه سوال بشه که شما چرا این کار کردید؟ ضرر زدید به زن و بچه خودت و به زندگی خودت ضرر زدید. این شخص میگه آقا اموال خودم هست، من میخوام همه اموال خودم را ببخشم. خب این تسلط بر اموال ولو این که ضرر بر خانواده تحمیل میشود، اما آیا این حرمت شرعی دارد؟ یک کسی میخواهد، حالا جنبه انسانیت خودش را، این همه اموالش رو در راه خدا یا در راه انسانیت، در حال انسانیت میخواد ببخشه، از این طرف هم ضرر به زندگی خودش، به خانواده خودش بالاخره وارد میشه، آیا این قاعده سلطنت بر اموال قابل توجه نباید باشه که بگوییم این شخص کار حرامی انجام نداده، تسلط داره بر اموال. همین جور هست تسلط بر نفس. حالا من دارم تقدیر بحث رو میکنم که یه بابی باز بشه ببینیم به کجا میرسیم.
پاسخ داده نمیشه؟
نه، ابتدا باید بحث رو مطرح کنیم حالا تا پیش بریم دیگه. همینجور تسلط بر نفس، انسان تسلط بر نفسش دارد. اگر یک کسی فرض بفرمایید که بر خودش یک سختی‌هایی را روا بدارد در زندگی خودش، به بدن خودش فشار بیاورد و او را در سختی‌های متعدد قرار دهد، خب اینجا قاعده سلطنت بر نفس، کسی نمیتونه او را به اصطلاح تقبیح کند که چرا این کار را انجام میدهید. کارهای سخت روزانه و میداند این شخص، خوب دقت کنید، که اگر این کار سخت را انجام دهد 10 سال دیگه، 20 سال دیگه منجر به آلتروز میشه، منجر به بیماری میشه، منجر به کمردرد میشه. اینا چیزاییست که علم گاهی انسان دارد به این مسائل، ولی الان عرض کنم که این کار رو انجام میده و حتی اگر احتیاجم نداشته باشه، یعنی اضطرار بر اون کار هم نداشته باشد، ولی میداند این کار 2 سال دیگه، 3 سال دیگه، 5 سال دیگه او را دچار یک بیماری میکند، آیا این فعل بر این شخص حرام است؟ آیا این قاعده سلطنت بر نفس اینجا پیش نمیاد؟ و میخواهیم ببینیم که قاعده سلطنت بر نفس وسعتش چقدر است، چه مقدار توسعه دارد این قاعده تسلط بر نفس. فرض بفرمایید که حالا من مثال بزنم، یک کسی یک کاری رو انجام میده ولی میداند که خطر دارد برای بدن او، خطر جانی ندارد، چون خطر جانی یک بحث دیگری است، یه خطری دارد، یه خطری بر اون متوجه هست، آیا در اینجا حرام است این کار رو انجام دهد؟ حرمت ضرر بر نفس با ارتباطش با قاعده سلطنت بر نفس چقدر است؟ من یکی از ادله گفته شده در این باب را عرض میکنم، حالا بقیه بحث برای یه وقت دیگر. خب آیه شریفه قرآن میفرماید که النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. این آیه شریفه قرآن مفادش این است که پیامبر نسبت به مؤمنین از خودشون اولاست. تقریب استدلال اینه که حالا من اینو تقریر کنم، تقریر مسئله این است که وقتی که گفته می شود پیامبر اولویت دارد به مؤمنین از خودشان، این کلمه اولا اسم تفضیل است، پس باید در مرحله قبل یک سلطنتی، هر شخصی یک سلطنتی بر خود داشته باشه که پیامبر ما فوق آن سلطنت است، وگرنه اسم تفضیل معنا ندارد. حالا من یک مثال بزنم. یک کسی میداند که این ازدواج کردن با، حالا این مثال هم اینجوری به ذهن آمده، ازدواج کردن با این زن برای او ضرر دارد، ضرر متنابه هم دارد. آیا این شخص این مقدار آزادی و سلطنت ندارد که ازدواج با این زن حلال باشد، جایز باشه؟ ما از این آیه شریفه قرآن استفاده چی میکنیم؟ استفاده این میکنیم که در مرحله نخست هر شخصی بر خودش سلطنت دارد فل جمله. حالا وسعتش رو نمیخوایم بحث کنیم، بالاخره فل جمله هر کسی برای خودش حق تصرف بر خودش را دارد. خب فل جمله. بعد آیه شریف قرآن میفرماید پیامبر صلی الله علیه وسلم از خود این شخص سلطنتش اولاست. خب پس بنابراین از این آیه شریف قرآن استفاده میکنیم که هر کسی سلطنت بر خود دارد اون وقت. حالا ادله دیگه هم بیان میکنیم در جلسات آینده. پس ما الان یه قاعده سلطنت بر نفس داریم، یکی هم حرمت ضرر داریم، حرمت ضرر رساندن داریم. باید ببینیم که بین این دو چه ارتباطی وجود داره و آیا یکی بر دیگری، خوب دقت کنیم، حاکم است یا حاکم نیست، یا به عبارت دیگه تقدم دارد یکی بر دیگری یا تقدم ندارد. تقدمش هم اگر هست چه جور تقدمی است؟ این رو ان شاء الله بحث خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
چه
حدیث
و آیه اون که
خب یکی همین دیگه، یکیش آیه شب یعنی پیامبر فقط از جهت جانی بر اولا هست. نه، یعنی این فقط میخواد بگه که جان پیامبر بر شما یا نه. یه لحظه گوشی خدمتتون. این میخواد بگه پیامبر فقط از جهت جان بر شما فضیلت داره، یعنی اگر جان پیامبر در خطر بود، جان شما هم در خطر بود، جان پیامبر او